به ساعت دوم برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم. جوانان کاتولیک از چهار گوشه جهان در تورنتوی کانادا گرد آمدند تا با خواندن سرودهای مذهبی به چندین زبان گوناگون وحدت مذاهب را به نمایش بگذارند و با افراد همفکر خود در فرهنگ‌های دیگر دیدار کنند. مهمتر از این، آنها آمده بودند تا پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان را از نزدیک ببینند. پاپ رهبر 82 ساله، سست و شکننده از سالخوردگی کاتولیکای جهان، شامگاه دیروز برای شرکت در روز جهانی جوانان وارد تورنتو در کانادا شد. فریبا مودت، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی چند و چون سفر پاپ به قاره آمریکا را پیگیری کرده است.
پاپ رهبر کاتولیکای جهان امروز را به استراحت گذرانده و فردا در مراسمی که برای خوشامد به وی برگزار می شود شرکت خواهد کرد. هزاران تن زائرین جوانی که در کناره دریاچه آنتاریو گرد آمدند، فرود هواپیمای حامل پاپ را از طریق صفحات تلویزیونی عظیمی که در محل اجتماعشان تعبیه شده است، نظاره کرده و برای مردی که علارغم کهولت و بیماری تنها به کمک یک نفر عزم پایین آمدن از پلکان هواپیمان را داشت، کف زدند. برخی از نزدیکان پاپ نسبت به عواقب این سفر 11 روزه که شامل دیدار از گواتمالا و مکزیک نیز می شود اظهار نگرانی کرده و گفتند این دیدار برای پاپ 82 ساله که از بیماری پارکینسون و آرتروز شدید لگن خاصره و استخوان زانو رنج می برد بسیار سنگین است. اما برای مؤمنین کاتولیک تنها چیزی که مطرح است حضور رهبرشان است. پاپ ژان پل دوم که در بدو ورود از جانب نخست وزیر کانادا و رهبران مذهبی این کشور مورد استقبال قرار گرفت، به 2 زبان انگلیسی و فرانسه از پذیرش حدود 200,000 زائر به اونتاریو قدردانی کرده و آن را اقدامی حیاتی برای حفظ امید در دل جوانان توصیف کرده است. وی گفت زندگی های بسیاری بدون شعف آغاز و با ناامیدی به پایان می رسد. جوانانی که با اتکا به اعتقادشان به عیسی مسیح گرده هم می آیند، عاملی عمده در برقراری صلح و ایجاد همبستگی بشری هستند. به دنبال مراسم استقبال، پاپ ژان پل دوم به وسیله یک هلیکوپتر نظامی به جزیره دورافتاده‌ای در 80 کیلومتری تورنتو منتقل شد تا پس از استراحت فردا در مراسم روز جهانی جوانان حضور یابد. برخلاف مراسم گذشته که در آن میلیون ها نفر شرکت جسته بودند، این بار شمار زائرین از 200,000 تجاوز نمی کند. گفته می شود علت رسوایی های اخیر در رابطه با کلیسای مسیحیون در آمریکا و احتمالاً نگرانی های ناشی از حملات 11 سپتامبر است. قرار است رهبر کاتولیکای جهان روز شنبه و قبل از برگزاری آیین عشاء ربانی به طور خصوصی با نخست وزیر کانادا و سایر سیاستمداران این کشور ملاقات و گفتگو کند.
در حالی که یک قاضی جمهوری اسلامی از تشکیل نیروی ویژه برای حمله به پارتی‌ها یا مهمانی‌های شبانه خبر داده است، قاضی ولیخانی به خبرنگار ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران می‌گوید قوه قضایی مسئول تأثیرات مثبت یا منفی اجرای قوانین و صدور احکام نیست. به تازگی با افزایش حمله نیروهای انتظامی به مهمانی‌هایی که معمولاً دختران و پسران جوان ایرانی در یک جا انجام می‌دهند و گرد هم می‌آیند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر آماج انتقادات شده است. منتقدان می‌گویند خانه مردم حریم خصوصی آنهاست و هیچ کس حق تجاوز به حریم خصوصی مردم ندارد. قاضی ولیخانی این گفته را درست می‌داند، اما آن را مشروط می‌خواند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و گفتگویی در همین زمینه با یک حقوقدان سرشناس در تهران، احمد بشیری. مینا بهارمرز.
آقای بشیری، قاضی مجتمع قضایی ارشاد اینطور استدلال کرده که مکانهایی که در اونها پارتی برگزار میشه جزو حریم خصوصی افراد نیست. به این ترتیب منازل مردم که در اونها مهمونی میگیرن جزو حریم خصوصی افراد به شمار نخواهد اومد.
طبعا با این استدلالی که شده معلوم است که حریم خصوصی زندگی افراد دیگه معنی نداره. این تعبیر عجیبیه به نظر من. آقای قاضی ارشاد در مورد تعمیم لفظ عمومی برای حریم زندگی مردم خیلی دست بالا را گرفتن. ما در قوانین راجع به حریم زندگی مردم چه از لحاظ حقوقی چه از نظر کیفری یک خصوصیاتی را میشناسیم که با این تعبیریشون اصلا جور در نمیاد. معنی حریم خصوصی و زندگی خصوصی مردم برای همه روشن و آشکاره. ما حتی در زبان فارسی ضرب المثلی داریم که میگه چهار دیواری اختیاری. این چهار دیواری اختیاری دقیقا معنی این است که محیط زندگی هر کسی حریم امن اونه. خب حداقل باید ما اینو توجه بکنیم که صاحب هر خونه‌ای خونش براش حریم خصوصیش. حالا اگر ما آمدیم گفتیم آقا در خونه یک شخصی یه پارتی برقرار شده، این دیگه از حدود خصوصی بودن خارج میشه. حق این شخص خود صاحب خونه نسبت به خونه خودش که یک حق حریم خصوصی داره، این چی میشه؟ و بعد هم با همینطوری که نمیشه ما بیایم تعبیر بکنیم، برای خودمون قانون رو بشینیم هر جور دلمون خواست تفسیر بکنیم و دربارش هم بیایم عمل بکنیم. خود من یه خانواده رو میشناسم که همین افراد نزدیک خانواده وقتی دور هم جمع میشن در یه جا تعدادشون از 50 نفر کمتر نیست. همه هم قومخش های نزدیک سببی یا نسبی هستن.
ولی قاضی ولی خانی اینطور میگن که در چنین مواردی همسایه ها از سر و صدا شکایت میکنند.
بسیار خوب، چون همسایه ها شکایت میکنن حقشونه. قاضی میتواند در این صورت اگر منتقل کردن این موضوع رو به ایشون دستور بدهد که یک پلیسی به در خونه رو بزنه و اخطار بکنه به اهل خونه که اگر به صاحب خونه آقا از خونه شما سرصدایی میاد که مزاحم مردمه، شما این سرصداها را اگر قطع نکنی فردا تحت تعقیب قرار میگیری و فردا هم میتوانه قاضی دستور تعقیب این شخص رو به جرم مزاحمت در برای زندگی مردم صادر بکنه. این کاملا درسته، ولی معنیش این نیست که تا سرصدایی از خونه کسی آمد دستور بدن بریزن از دیوار تو خونه مردم و یک در دستگیر بکنن و دارن برن بدون اینکه معلوم شه اینا کی هستن. اگر ما بخوایم وارد این بحث بشیم، این مطلب رو جدی بگیریم و همینطور بریم جلو، دیگه یه مهمانی چهار نفر هم کسی نمیتونه تو خونش برگزار بکنه، چون اونم مشمول همین قاعده خواهد شد.
احمد بشیری، حقوقدان در تهران، با رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو میکرد. حسن زاکری، معاون روابط عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، میگوید احضار روزنامه‌نگاران ربطی به نیروی انتظامی ندارد. در روزهای اخیر گفته می شد که روزنامه‌نگارانی از جمله پروین اردلان، نوشابه امیری و پیام فضلی نژاد به اداره اماکن نیروی انتظامی احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفتند. اکنون این مسئول عالی رتبه نیروی انتظامی می گوید احضارها با حکم قاضی صورت گرفته و نیروی انتظامی تنها مجری قانون بوده است. همچنین گفته می شود که این رشته احضارها با اعترافات سیامک پورزند، روزنامه‌نگار کهنسال زندانی، پیوند دارد. مهدی خلجی.
حسن زاکری، معاون روابط عمومی نیروی انتظامی، گفته است که احضار روزنامه‌نگاران با حکم قاضی صورت می‌گیرد و نیروی انتظامی تنها مجری قانون است. طی سال‌های اخیر بسیاری از روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان و وکیلان دادگستری به اداره اماکن فراخوانده شده و در آنجا بازجویی شدند. اداره اماکن نیروی انتظامی در اصل برای نظارت بر امنیت اماکن عمومی مانند هتل‌ها، رستوران‌ها و مغازه هاست. شماری از کارشناسان حقوقی به غیر قانونی بودن این احضارها اعتراض کرده و نسبت به آن هشدار دادند. آنها میگویند اگر این هنرمندان و نویسندگان متهم هستند، باید با احضاریه قاضی در دادگاه حاضر شوند، نه در اداره اماکن. آقای زاکری یکی از مسئولان نیروی انتظامی میگوید که این احضاریه ها از سوی قاضی ارسال شده است، اما احضار شدگان میگویند گاهی با تلفن و به صورت شفاهی و گاهی با احضاریه های امضا شده نیروی انتظامی به اداره اماکن رفتند. روزنامه توقیف شده نوروز در آخرین شماره خود نوشت طی روزهای گذشته پروین اردلان، شیرین عبادی و پیام فضلی نژاد به اداره کل نظارت بر اماکن احضار شدند و این احضاریه ها به امضای سرهنگ کمالی بوده است. همچنین احضار شدگان میگویند در بازجویی های انجام شده پرسش های شخصی و پراکنده ای را پاسخ گفتند که به تفتیش عقاید شبیه بوده است. احضار نویسندگان و وکیلان و هنرمندان به اداره اماکن تازگی ندارد، اما احضار شدگان جدید میگویند که در بازجویی ها به سوالاتی پاسخ میدادند که احتمالاً به اعترافات سیامک پورزند ارتباط داشته است. سیامک پورزند روزنامه نگار کهنسالی است که ماهای متوالی در زندان به سر میبرد و به اتهام جاسوسی علیه نظام و کمک مالی به روزنامه های اصلاح طلب در دادگاه غیر علنی محکوم شده است. گویا سیامک پورزند که مراحل رسیدگی به پرونده او از دیدگاه حقوقدانان تا اندازه نامتعارف بوده است، در زندان اعترافاتی کرده و از کسانی نام برده که به گفته بازجویان اداره اماکن به آنها پول می داده تا علیه نظام تبلیغ کنند. احضار نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان به اداره اماکن نیروی انتظامی بار دیگر دغدغه امنیت شغلی و فردی را برای فعالان عرصه فرهنگ بیدار کرده است. نگرانی حقوقدانان از این است که نه قوه قضاییه و نه نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات هیچ کدام مسئولیت کامل این احضارها و بازجویی‌ها را نمی‌پذیرند.
مهدی خرجی، احضار هنرمندان و روزنامه‌نگاران به اداره اماکن در تهران بار دیگر. شنهای روان مناطق روستایی سیستان را تهدید می کند. شهروندان زابل می گویند گرد و غبار فراوان موجود در هوا حتی تنفس را برای آنها دشوار کرده است. رضا نجفی مدیر جهاد کشاورزی زابل می گوید نزدیک به 100 روستای سیستان در معرض تهدید طوفان‌های شن قرار دارند که به دلیل کمبود اعتبار کار پاکسازی این روستاها متوقف شده است. محمونیر رحیمی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره با ابوالقاسم مختاری، نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده است.
آقای مختاری، رسانه ها خبر دادن که بیش از 100 روستای زابل در معرض خطر شنهای روان و طوفانهای شنی از طرف دریاچه خشکشده هامون هستش. شما بیشتر برای ما توضیح میدین که اونجا چه اتفاقی افتاده؟
دنبال 5 سال خشکسالی که در اتفاق افتاده و خشک شدن رودخانه هیرمند در نتیجه خشک شدن دریاچه هامون، بادهای موسمی فصل تابستان که به اسم بادهای 120 روزه معروفه تبدیل شده به طوفانهای شن و ماسه. این طوفانهای شن و ماسه باعث شده که در بعضی از روزها همراه با شدت بادی که حدود 70 تا 80 کیلومتر در ساعت میرسه مشکلات زیادی رو برای اهالی اونجا فراهم میکنه. اکثر روستاها تردد در اونها با مشکل مواجه شده و جاده‌های مواصلاتی اونها قطع شده.
این طوفان ها چه عوارضی رو به دنبال داشته؟
سرزرین که خود این طوفان هاشن که در تاریخ دوشنبه 1481 به حد اکثرش رسید باعث شد که در واقع اختلال توی سیستم برق و آب به وجود بیاد. در واقع برق شهر قطع شد، مردم تو خونه ها محبوس شدن، ادارات دولتی تعطیل شد و این شدت به قدری بود که قطعا توی افرادی که دچار بیماری قلبی هستن تشدید میکنه، بیماری تنفسی رو تشدید میکنه، اختلالات روانی و روحی برای همه مردم ایجاد میکنه و از اون طرف با بستن در واقع مغازه ها و فروشگاه ها اثرات اقتصادی بدی رو روی جامعه میذاره. واقعا وضعیت نگران کننده است. یعنی الان مردم امید به زندگیشون از دست دادن.
آقای مختاری، با توجه به وضعیت جغرافیایی زابل چطور میشه از این آسیب ها پیشگیری کرد؟
برای جلوگیری از این کاری که خود تثبیت شنهای روانه و در واقع ایجاد فضای سبز میتوانه در کاهش این عوارض کمک بکنه، باید بالاخره مشکل رودخانه هیرمند با افغانستان حل بشه. در واقع طبق اطلاعاتی که ما داریم در افغانستان جلوی سد کجکی آب هست. در واقع باید وزارت امور خارجه با دیپلماسی خودش دست آب یعنی حقابه ایران و از افغانستان باید حل بکنه. ما بر اساس قراردادی که با افغانستان در سال 52 در واقع داریم، قرارداد در سال 56 بین دولت ایران و افغانستان مبادله شده، افغانستان متعهده که سالیانه 820 میلیون متر مکعب آب به ایران بده. متاسفانه توی چند سال اخیر با توجه به تغییری هم که حالا خوشبختانه ایجاد شده از رفتن طالبان و رژیم فعلی، در واقع انتظار هست که دیپلماسی برقرار بشه و هر مشکل حل بشه. در غیر صورت اگر روند خوشداری ادامه پیدا بکنه، مردم واقعا راهی جز فرار از منطقه ندارن. یعنی باید مرز رو تخلیه کنن. دولت هم علارغم یک سری کمک هایی کرده در سال جاری، یعنی در سال 81 تا کنون هیچ اقدامی در جهت خوشداری منطقه بر نداشته. همچنان مردم واقعا چشم انتظارن 45,000 خانوار روستایی ما امروزه واقعا هیچی ندارن بخورن، نه شغل دارن، نه کشاورزی دارن، نه دامداری دارن، در وضعیت بسیار به اصطلاح اسفناکی به سر میبرن.
گفته شده که در سیستان همینطور بیماری سل هم شایع شده به خاطر همین آلودگی هوای تنفسی.
البته شیوع نمیتونیم بگیم، ولی خب قطعا مشکلی که ما داریم یک سری سل های بسیار مقاوم به درمان داریم که بیشتر از طرف به اصطلاح افاقنه این که ساکن هستن در سیستان میتونه بین افراد در واقع سرایت بکنه. مستظر این که 150,000 آواره افغانی فقط در سیستان حضور دارن. این هم یکی از مشکلاتی که باز مشکلات ما افزوده میشه.
خبر اومده که عمده ترین مشکل برای پاکسازی اون مناطق کمبود اعتبار هستش.
درسته. سیستان وزارت جهاد کشاورزی در واقع بحث جاده های روستایی با توجه به وضعیت موجود اقدامی نکرده. از اون طرف هم همیشه بحث اینه که چون بودجه استانی شده ما نمیتونیم کاری بکنیم. با توجه به روند تورمی خوب اعتبارات هر سال اضافه میشه. ولی وضعیت موجود به اصطلاح این بلای خانمانسوز خوشسالی قطعا از بودجه استانی یک دهم مشکلات اونجا حل نخواهد شد.
رادیو آزادی بود با ابوالقاسم مختاری، نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی. سیستان و خطر شنهای روان. در ایران یکی از تشکل‌های اصلی اصلاح‌گرا از اینکه فرصت‌های پیش آمده درباره رابطه با آمریکا از دست رفته است اظهار تأسف می‌کند. اظهار تأسف سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از اینکه پیشنهاد آمریکا برای گفتگوی بی قید و شرط پذیرفته نشد، نتیجه تحولاتی است که جناح اصلاح‌گرا هم از داخل و هم از خارج درباره بحث رابطه با آمریکا پشت سر گذاشته است. گزارشی از سیاوش اردلان.
آنچه در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب راجع به نامه رئیس جمهور آمریکا به ملت ایران آمده، تأکیدی دیگر بر بحث‌ها و استدلال‌هایی است که اصلاح طلبان حکومتی ایران همواره در مورد آمریکا ارائه دادند. سازمان مجاهدین انقلاب اساساً می‌گوید هرگاه جمهوری اسلامی رفتارهای دموکراتیک معابانه از خود نشان داده، آمریکا هم دست از تهدید و زورگویی برداشته است. جناح اصلاح طلب ایران همواره گفته است اگر به خاطر دوم خرداد نبود، چه بسا دولت مردان آمریکا پس از ماجرای 11 سپتامبر در صدد حمله به ایران برمی آمدند. نامه اخیر جورج بوش به ملت ایران که از بالای سر حکومتگران جمهوری اسلامی گذشت و مستقیما ملت ایران را خطاب قرار داد، با واکنش منفی هر دو جناح ایران روبرو شد. با این حال سازمان مجاهدین انقلاب به مانند برخی دیگر از اصلاح طلبان میکوشد توجه دهد که تکرار نشدن عبارت محور شرارت در نامه اخیر جورج بوش نکته مثبتی است. نکته مثبتی که به گفته سازمان مجاهدین انقلاب باید به عنوان موفقیت استراتژی بازدارندگی فعال به شما راید. استراتژی بازدارندگی فعال نام شیوه‌ای است که اصلاح طلبان میگویند باید در برابر آمریکا پیشه کرد تا این کشور از عملی ساختن تهدیداتش دست بردارد. هرچند سازمان مجاهدین انقلاب زبان ستایش آمیز جورج بوش از ملت ایران را به جای زبان تهدید او به پای ابتکار عمل اصلاح طلبان می‌گذارد، اما همچنین اظهار تأسف می‌کند که در گذشته فرصت‌های پیش آمده از دست رفت. اظهار تأسف سازمان مجاهدین انقلاب اشاره دارد به گام‌هایی که دولت قبلی آمریکا به طرف ایران برداشت. سازمان مجاهدین انقلاب در بیانیه خود میگوید آمادگی آمریکا برای گفتگوهای بی قید و شرط با ایران فرصتی بود که با برخوردهای غیر منطقی و تصمیمات اشتباه از دست رفت. هرچند بسیاری از اصلاح طلبان داخل حکومت به ویژه دولت محمد خاتمی خود جز نیروهایی بودند که گامهای آشتی جویانه آمریکا را رد کردند، اما سازمان مجاهدین انقلاب از تقبل مسئولیتی در این باره خودداری میکند. در اردیبهشت سال 78 که بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا از ظلم تاریخی که به ایران رفته سخنراند، روزنامه‌های اصلاح طلبی چون سلام همصدا با محافظه‌کاران نوشتند که این سخنان کافی نیست. افزون بر اینها سخنرانی نوروزی مدلین آلبرایت وزیر خارجه پیشین آمریکا در اسفند ماه سال 78 که لغو بخشی از تحریم‌ها را اعلام و سیاست خارجه پیشین آمریکا اظهار تأسف کرد نیست، با واکنش سرد بسیاری از جریانات اصلاح طلب ایران روبرو شد. مهدی کروبی رئیس مجلس و محمد خاتمی رئیس جمهور نیز 6 ماه بعد در سفرهای خود به آمریکا علی‌رغم تلاش مقامات آمریکایی از برداشتن گامهایی برای نزدیکی خودداری کردند، تا اینکه با روی کار آمدن دولت جورج بوش رویه آشتی جویانه آمریکا متوقف شد. بخشی از اینم ناشی از فشارهای محافظه‌کاران بر جناح اصلاح طلب بود. اصلاح طلبان همچنین زیر فشار و مخالفت‌های مکرر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی علیه مذاکره با آمریکا قرار داشتند. مخالفت اصولی دوم خردادی‌ها علیه مذاکره با آمریکا در گذشته رفته رفته تبدیل به تغییر رویه نافرجامی شده است که همچنان به قوت خود باقی است. سازمان مجاهدین انقلاب از اینکه ایران پیشنهاد آمریکا برای مذاکرات بی قید و شرط را نپذیرفت اظهار تأسف می‌کند، اما توضیح نمی‌دهد آیا همچنان پیش شرط‌هایی را برای مذاکره با آمریکا قائل است یا نه. همین ابهام نشان از نرم‌تر شدن نگاه اصلاح طلبان حکومتی نسبت به بحث رابطه با آمریکاست، نگاهی نرم‌تر که هم ناشی از فشارهای محافظه‌کاران بوده است، هم ناشی از رویکرد تهاجمی اخیر دولت آمریکا.
از سوی دیگر سخنگویان وزارت امور خارجه و کاخ سفید آمریکا بار دیگر تأکید کردند که دولت پرزیدنت جورج دبلیو بوش از آرمان مردم ایران برای دستیابی به آزادی‌های بیشتر هواداری می‌کند. همایون مجد، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن.
چند ساعت پس از انتشار گزارش واشنگتن پست که در آن به نقل از مقامات نامشخص دولت گفته میشد پرزیدنت بوش نسبت به همکاری با محمد خاتمی رئیس جمهور ایران و متحدان اصلاح طلب او در دولت قطع امید کرده و اینک توجه خود را مستقیما به طرفداران دموکراسی در میان مردم ایران معطوف داشته است، آری فلیچر سخنگوی کاخ سفید گفت هرچند سیاستی که دولت در 5 سال گذشته در پیش گرفته بود و انتظار داشت میان روها کاری انجام دهند نتایج مشهودی به بار نیاورده است، اما کاخ سفید سعی دارد راههایی برای همکاری با دولت ایران پیدا کند. آری فلیچر گفت هدف این است که از مردم ایران در تلاش برای گسترش آزادی و تقویت مبانی حقوق بشر در کشورشان حمایت شود و افزود در همین حال ایالات متحده بر آن است به درگیر ساختن مقامات ایران هر کجا که مفید است ادامه دهد. آری فلیچر که با خبرنگاران سخن می گفت یادآور شد مقامات آمریکایی سال گذشته در جریان کنفرانس بین‌المللی که برای تعیین آینده افغانستان تشکیل شده بود با همتایان ایرانی خود در تماس بودند. هرچند سخنگوی کاخ سفید گزارش واشنگتن پست را تکذیب کرد، اما گفت ولد بوش همچنان نگرانی های جدی نسبت به ایران دارد. اضافه کرد آمریکا بارها از دولت ایران خواسته است به حمایت از حزب الله و دیگر گروه های تروریستی که به شدت با اسرائیل مخالفت می‌ورزند و گروه های دیگر پایان دهد. آری فلیچر با یادآوری بیانیه اخیر رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده بر این باور که مردم ایران حق دارند از همان آزادی‌ها، حقوق انسانی و فرصت‌هایی که مردم سراسر جهان دارند برخوردار شوند بار دیگر تاکید می‌گذارد و از آرمان‌های مردم ایران پشتیبانی می‌کند. موضوع ایران و نگرش جاری آمریکا نسبت به آن در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز مطرح شد. او در اشاره‌ای به بیانیه پرزیدنت بوش گفت:
The president made very very clear in his statement on July 12th that in Iran that
رئیس جمهور در بیانیه خود در روز 12 ژوئیه کاملا روشن ساخت که ایرانی که خواهان گسترش تحمل نظریات و افکار مخالف باشد به سوی آزادی حرکت کند و از تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی دور شود هیچ دوستی بهتر از آمریکا پیدا نخواهد کرد و این اساس سیاست ماست.
That remains fundamentally what our policy is.
ریچارد باوچر در پاسخ به خبرنگاری به بحث‌های گسترده‌ای که در داخل ایران جریان دارد اشاره کرد و گفت:
There've been some elections, there've been reformers and people like that elected to various offices.
چند انتخابات برگزار شده است. اصلاح طلبان و افرادی مانند آنها به پست‌های گوناگون انتخاب شدند. تمام اینها بخشی از جنبشی است که ما می‌بینیم بر اشتیاق مردم ایران برای آزادی بیشتر و پاسخگوتر بودن دولت استوار است.
همایون مجد. گروه‌های مدافع حقوق بشر شامگاه گذشته دولت آمریکا را متهم کردند که می‌کوشد تا پیشنویس تازه پیمان بین‌المللی بر ضد شکنجه را از مسیر درست خارج کند. بحث و گفتگو بر سر این پیشنویس یک دهه تمام به درازا کشید. بر سر پیشنویس تازه قرار است شامگاه امروز در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بحث شود. گزارشی از فریبا مودت در لندن، مقر اصلی سازمان عفو بین‌الملل، یکی از معترضان به موضع آمریکا در قبال پیشنویس شکنجه.
منابع رسمی دولت آمریکا گفتند که ایالات متحده با پیشنویس معاهده بین‌المللی علیه اعمال شکنجه که هم‌اکنون از جانب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تصویب شده مخالف است و در صدد آن است که اعضا را برای بازگشودن باب مذاکره ترغیب نماید. اما سازمان عفو بین‌الملل این موضع دولت آمریکا را مایه شرمندگی توصیف کرده و گفته است از سرگیری مذاکرات تنها به تضعیف مفاد معاهده و در نتیجه دور کردن آن از هدف اولیه یعنی ممانعت از اعمال شکنجه و سوء رفتار منجر می‌گردد. سازمان نظارت بر حقوق بشر نیز به این نکته اشاره کرده است که دستگاه رهبری پرزیدنت بوش بار دیگر در رابطه با یک نظام جدید حمایت از حقوق بشر با متحدینش رویارو شده است. دیگر مدافعین حقوق بشر معتقدند که تلاش دولت آمریکا برای از سرگیری مذاکرات ایالات متحده را با مخالفین این معاهده که از جمله آن کوبا، ایران، چین و نیجریه هستند در یک موضع قرار می دهد. اما اغلب دول عضو اتحادیه اروپا، کشورهای آمریکای لاتین، ممالک حوزه دریای کارائیب و آفریقا از مفاد معاهده مذکور حمایت می‌کنند. اما باید دید دلیل مخالفت‌های دولت آمریکا با پیشنویس این معاهده چیست؟ مقامات واشنگتن معتقدند که متن این معاهده به بازرسان بین‌المللی اختیار می‌دهد که بدون تایید دول عضو زندان‌های دولتی را مورد بازرسی قرار داده و بدین ترتیب حقوق دول مذکور را نادیده انگارند. در این راه هرچند واشنگتن خواهان اتفاق آرا بر سر هر یک از مواد معاهده مذکور است، اما بر اساس مقررات مصوبه شورای سازمان ملل قوانین می‌توانند تنها با رأی اکثریت از تصویب اعضا بگذرند. در عمل این معاهده باید اکنون به تایید 54 عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و سپس 189 عضو مجمع عمومی و پس از آن توسط آن تعداد دولی که از جانب معاهده تعیین شده به امضا رسد. معاهده مذکور در واقع متممی است بر کنوانسیون کنونی علیه اعمال شکنجه که در سال 1987 به مرحله عمل درآمد، ولی 7 سال به طول انجامید تا دولت آمریکا بر آن صحه بگذارد. اخیراً دستگاه رهبری آقای بوش به خاطر بدرفتاری مامورین آمریکایی علیه اعضای طالبان و القاعده که در پایگاه نظامی آمریکا در کوبا تحت بازداشتند، سخت به باد انتقاد گرفته شده است.
فریبا مودت و پیمان جهانی ضد شکنجه در ادامه برنامه. یاد آفریننده دارتانیان، دانشه و کنت مونت کریستو را گرامی می‌دارم. از قم می‌گوییم و چادر. خواهیم دید چرا گردشگران در پاریس با اعتراض و خشم لب و لوچه ورشیدند. همراه گفتار اقتصادی روز. همه اینها و بیشتر در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. تا ثانیه های دیگر، تازه ترین خبرها از بهمن باستانی.
در افغانستان درگیری نظامی گروه‌های مسلح پشتون و تاجیک بار دیگر از سر گرفته شد. این درگیری‌ها که بر پایه آتش‌بسی که دوشنبه گذشته توسط فرماندهان نظامی منطقه غرب و شمال افغانستان و با میانجیگری دولت انتقالی این کشور امضا شد، متوقف شده بود، امروز بار دیگر از سر گرفته شد. سخنگوی امان الله خان، فرمانده نظامی پشتون منطقه، محل این درگیری‌ها را در 120 کیلومتری جنوب هرات عنوان کرد و گفت نیروهای اسماعیل خان، فرماندار هرات، با خمپاره باران منطقه آتش‌بس را به طور یکجانبه نقض کردند. از سوی دیگر رئیس امنیت اسماعیل خان، فرمانداری هرات، گفت جنگی که از روز یک شنبه در منطقه آغاز شد علیه بقایای طالبان به رهبری امان الله خان بوده و توسط نیروهای امان الله خان آغاز شده است. در کشمیر خشونت‌ها و درگیری‌های شدید بار دیگر عده‌ای از افراد امنیتی هند، اسلامگرایان مسلح و نیز افراد غیر نظامی را قربانی کرد. در اثر پرتاب نارنجک توسط اسلامگرایان مسلح، یک دختر نوجوان کشته و 27 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. همچنین در دو نقطه جداگانه در اطراف سرینگر، دو تن از افراد پلیس امنیتی هند در اثر حمله مسلحانه اسلامگرایان مسلح کشته شدند. پلیس هند اعلام کرده است دو پاکستانی مسلح را نیز در درگیری جداگانه‌ای کشته است. علی‌رغم اعلام مکرر دولت پاکستان مبنی بر جلوگیری از رفت و آمد افراد مسلح گروه‌های اسلامی از پاکستان، دولت هند همچنان پاکستان را به حمایت عملی از این گروه‌ها که هند آنها را تروریست می‌خواند متهم می‌کند. از کراچی امروز خبر رسید که فرانسه کنسولگری خود در این شهر را تعطیل کرد. این اقدام دولت فرانسه در جهت تضمین امنیت دیپلمات‌ها و کارکنان کنسولی خود در پاکستان صورت گرفته است. در 8 ماه می گذشته، کمتر از 2 ماه پیش از این، یک عملیات انتحاری در پاکستان منجر به کشته شدن 11 تن از اتباع فرانسه در این کشور شد. دولت اسرائیل اعلام کرد اطلاعات ناقص امنیتی باعث کشته شدن شمار بالایی از غیر نظامیان در جریان حمله نظامی دیروز به نوار غزه شده است. روز گذشته در اثر حمله موشکی اسرائیل به نوار غزه، یکی از رهبران سازمان فلسطینی حماس به همراه 14 فلسطینی دیگر از جمله 9 کودک فلسطینی کشته شدند. به دنبال این حادثه اعتراض‌های شدید بین المللی و نیز اعتراض‌های تند برخی محافل سیاسی و مطبوعاتی اسرائیل علیه دولت اریل شارون بالا گرفت و امروز رهبران اسرائیل از جمله رئیس جمهوری این کشور از بروز حادثه دیروز ابراز تأسف کردند. موشه کاتساو، رئیس جمهوری اسرائیل، با ناگوار خواندن این حادثه گفت رهبری سیاسی کشور می باید مسئولیت مرگ غیر نظامیان بیگناه را به عهده بگیرد. در ایران در ادامه نارامی‌های شهر قوچان و در اعتراض به طرح تقسیم استان خراسان، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تقاضای استعفا کرد. این تقاضای استعفا که در جلسه علنی امروز مجلس مطرح شد، به رأی نمایندگان گذاشته شد و مورد موافقت قرار نگرفت. از دوشنبه گذشته شهر قوچان در جریان تظاهرات و آشوب‌های خیابانی ناآرام بوده و بیش از 100 نفر در جریان این ناآرامی‌ها بازداشت شدند. در اعتراض به طرح تقسیم استان خراسان، همزمان در شهر نیشابور نیز گردهمایی‌ها و تظاهرات خیابانی صورت گرفت. حسین انصاری راد، نماینده نیشابور و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، هنگام طرح استعفای خود در مجلس گفت وزارت کشور باید بداند که با اجرای تقسیم خراسان وضعیت ملتهب کنونی ادامه می‌یابد. مخالفت با تعیین مراکز اعلام شده استانهای سگانه خراسان در طرح دولت و چگونگی اختصاص بودجه به هر یک از این استانها از موارد اصلی مطرح در اعتراضهای خیابانی قوچان و نیشابور بوده است. امروز محمد رضا دولت آبادی، نماینده دیگر نیشابور، در مجلس از کشته شدن مردم در تظاهرات خیابانی مذکور خبر داد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران به زندان محکوم شد. امروز دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی توقیف روزنامه نوروز را صادر کرد و محسن میردامادی، مدیر مسئول آن را که ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس را نیز به عهده دارد، به 6 ماه و 2 روز حبس تعزیری محکوم کرد. بر مبنای این حکم، محسن میردامادی همچنین به 4 سال محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی و پرداخت 2 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. اتهام هایی که علیه روزنامه نوروز به توقیف این روزنامه و محکومیت مدیر مسئول آن منجر شد، از جمله تبلیغ علیه نظام و ارگان های تشکیل دهنده آن، توهین و اهانت به مسئولان رسمی کشور و ترویج ابتذال و فرهنگ منحط غرب بوده است. رئیس حوزه قضایی استان تهران، فرماندهی نیروی مقاومت بسیج سپاه و مدیر کل امور حقوقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شاکیان علیه روزنامه نوروز بودند. یک نماینده اصلاح طلب دیگر مجلس که ریاست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را به عهده دارد، رجب علی مزروعی، حکم دادگاه تجدید نظر علیه محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و مدیر مسئول روزنامه نوروز را بیشتر حکمی سیاسی خواند و گفت پیامدهای سیاسی این حکم نیز بسیار منفی خواهد بود و هزینه‌های زیادی را به جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد. 21مین جلسه دادگاه دکتر ابراهیم یزدی در تهران برگزار شد. به گفته دکتر یزدی این جلسه نیز ادامه بازجویی‌های رئیس دادگاه شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامی تهران از او بوده و هنوز با آقای یزدی تفهیم اتهام نشده است. دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران و وزیر خارجه دولت موقت جمهوری اسلامی در جریان صدور حکم جلب اعضای نهضت آزادی و افراد ملی مذهبی در زمستان سال 79 حکم جلب غیابیش صادر شد. دبیر کل نهضت آزادی ایران که برای معالجه به آمریکا رفته بود، 2 ماه پیش به ایران بازگشت و خود را به گفته وکیل او به مقامات ذی‌صلاح معرفی کرد. سفر 3 روزه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به مالزی پایان یافت و امروز محمد خاتمی به ایران بازگشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران به همراه هیئتی پرشمار از مسئولان سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی جمهوری اسلامی در طی دیدارهای 3 روز گذشته با پادشاه، نخست وزیر و برخی دیگر مسئولان حکومت مالزی 6 قرارداد همکاری بین دو کشور را امضا کرد. پیشنهاد تشکیل اتحادیه اسلامی که کارکردی مانند اتحادیه اروپا یا اتحادیه آفریقا را در برابر خود قرار دهد، توسط رئیس جمهوری اسلامی ایران در مالزی مطرح شد. و آخرین خبر در این ساعت از ترکیه، سیل و طوفان در این کشور جان 18 نفر را گرفت. گزارش های رسیده هاکیست که این قربانیان در 3 نقطه جداگانه شمالی و مرکزی ترکیه در اثر سیل، طوفان و نیز اصابت آذرخش به آنان جان سپردند. گزارش ها از ادامه همچنان طوفان در نقاط مرکزی ترکیه حکایت دارد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. همه برای هم، یکی برای هم. بلانش داردانیان و ستوفنگدار. کنت مونته کریستو هم فراموش ناشدنی است. امروز 200مین زادروز الکساندر دوما، آفریننده ستوفنگدار و کنت مونت کریستو را در پاریس گرامی داشتند. خاکستر جنازه سوزانده شده دومای پدر را به پانتئون در قلب پاریس بردند تا در کنار آرامگاه دیگر بزرگان تاریخ و ادب فرانسه جای گیرد. جان خاکزاد، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در پاریس.
200 سال پیش در 24 ماه ژوئیه سال 1802 میلادی، الکساندر دوما در فرانسه دیده بر جهان گشود. مشهورترین نویسنده، شاعر، سفرنامه نویس و نمایش نام نویس فرانسه در جهان، قرار است به مناسبت 200مین سالگرد تولدش خاکستر جسدش به پانتئون منتقل شود تا در کنار آرامگاه شخصیت‌های بزرگ تاریخی و فرهنگی فرانسه قرار گیرد. افزون بر این اقدام، مراسم دیگری در بزرگداشت جهانی ترین شخصیت فرهنگی فرانسه در این کشور برگزار خواهد شد، زیرا آثار الکساندر دوما به تمام زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است. الکساندر دوما فرزند یک ژنرال انقلاب کبیر فرانسه بود که در مدت حیاتش با شهرت فراوانی روبرو شد. آنقدر خوانندگان آثارش در جهان زیاد بودند که حتی برخی از روشنفکران قرن 19 فرانسه خواندن کتاب‌های او را تحریم کردند، زیرا به نظر آنها آثار الکساندر دوما بیش از حد مردمی بود. با این حال، آثار الکساندر دوما در تولید آثار ادبی فرانسه نقشی بی همتا ایفا کرد و در هنر سینمایی فرانسه نیز آثار الکساندر دوما جایگاه ویژه خود را داشت. بیش از 200 فیلم از آثار او تاکنون در جهان تهیه شده است. در آثار دوما تاریخ فرانسه جایگاه ویژه‌ای دارد، ولی در جهان آنقدر خواننده داشت که میتوان گفت الکساندر دوما توانست تاریخ فرانسه را به جهانیان بیاموزد. زندگی او نیز مانند رمان‌هایش رمانسک بود که کسی بود که موفق شد انقلاب رمانتیک را در هنر تئاتر پیاده کند و تئاتری را به وجود آورد که در حقیقت در جهت بارور شدن مردم نقش آفرینان بر روی صحنه می رفتند. او در مدت زندگی به تنهایی روزنامه‌های مختلفی را اداره کرد و مدیریت تئاترهای گوناگونی را بر عهده گرفت، آن هم در وفاداری به شرکت در مبارزه آن زمان در راه آزادی. خاکستر جسد الکساندر دوما به زودی در پانتئون در کنار جسد دوستش ویکتور هوگو قرار خواهد گرفت که او نیز در همین سال 200 سالگرد تولدش در فرانسه گرامی داشته شد. ویکتور هوگو درباره دوما نوشته بود: او از یک اروپایی اروپایی تر است، او جهانی است، او مردی است که بذر تمدن را در جهان پاشید. جان خالصاد، رادیو آزادی، پاریس.
شاخه ایتالیایی سازمان به سوء استفاده جنسی از کودکان پایان دهید امروز با انتشار گزارشی در روم اعلام کرد در بازارهای جهانی سوء استفاده های جنسی از کودکان هر سال 5 میلیارد دلار دست به دست می شود. به گزارش احمد رافت، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از روم، گزارش امروز شاخه ایتالیایی به سوء استفاده جنسی از کودکان پایان دهید، پدیده بهره‌گیری جنسی از خردسالان از زوایای گوناگون بررسی شده است. احمد رافت.
سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان، از وادار ساختن آنها به همخوابگی تا تهیه و پخش عکس و ویدیوهای همخوابگی آنها با بزرگسالان و حتی حیوانات، بازاری است که در سطح جهانی سالیانه بیش از 5 میلیارد دلار پول را به گردش در می آورد. در گزارش شاخه ایتالیایی سازمان ECPAT یا به سوء استفاده جنسی از کودکان پایان دهید که در جریان کنفرانسی در روم ارائه داده شد، همچنین گفته می شود که اگرچه نمی توان تعداد دقیق کودکان و نوجوانانی را که مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند برآورد کرد، ولیکن می توان حد زد که بیش از 5 میلیون نفر در سال از سوی بزرگسالان مجبور به همخوابگی با آنها می شوند. بند اول معاهده سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق کودکان کلی افراد زیر 18 سال سن را کودک و نوجوان به حساب می آورد و وادار ساختن آنها از سوی بزرگسالان به روابط جنسی را تجاوز و خشونت می شمارد. در گزارش این سازمان قاره به قاره مسئله سوء استفاده جنسی از کودکان مورد بررسی قرار می گیرد و به موقعیت نوجوانان و کودکان در بسیاری از کشورها نیز اشاره می شود. در بررسی موقعیت کودکان و نوجوانان در آسیا، این گزارش ابتدا به بنگلادش اشاره می کند و آمده است که سالیانه بین 50 تا 60 هزار دختر از 10 تا 17 سال به هندوستان، پاکستان و دیگر کشورهای خاورمیانه فرستاده می شوند تا در فاحشه‌خانه‌ها مشغول به کار شوند. در کامبوج بیش از 35% از زنان و مردانی که به خودفروشی در پایتخت این کشور مشغولند کمتر از 16 سال سن دارند. در روستاهای کامبوج دختران بین 12 تا 15 سال در ازای 150 دلار به دلالان فروخته می شوند. بسیاری از آنها از کامبوج به تایلند و ویتنام فرستاده می شوند تا در کلاب‌های ویژه جهانگردان مورد سوء استفاده جنسی قرار گیرند. در فیلیپین تعداد کودکان زیر 14 سال دختر و پسر که به خودفروشی مجبور می شوند بین 60 تا 100 هزار نفر تخمین زده می شوند. تنها در شهر اولونگاپو 50% از دخترانی که برهنه در کلاب‌های شبانه به خدمت مشغولند و از آنها با نام گوگو گرلز نام برده می شود زیر 16 سال سن دارند. در چین نیز تعداد کودکانی که مجبور به خودفروشی بوده و یا مورد خرید و فروش قرار می گیرند افزون از 1 میلیون نفر برآورد می شود. بین 400 تا 500 هزار کودک نیز در هند به خودفروشی مشغولند و در اندونزی دختران زیر 16 سال 60% خودفروشان این کشور را تشکیل می دهند. در تایلند پاکستان، نپال و تایوان نیز در مجموع بیش از 400 هزار کودک هر سال وادار به خودفروشی و همخوابی با بزرگسالان می شوند. در بسیاری از این کشورها کودکان و نوجوانان جهت جلب جهانگردان اروپایی، ژاپنی و آمریکایی که در کشورهای خود به دلیل مجازات‌های بسیار سنگین از سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان واهمه دارند، در کلاب‌ها و فاحشه‌خانه‌ها به کار گرفته می‌شوند. بسیاری از دولت‌های آسیایی و آمریکای لاتین به خاطر ارزی که این جهانگردان به این کشورها می‌آورند، در مقابل این جنایات سکوت کرده و هیچ گونه اقدامی برای مبارزه با این پدیده انجام نمی‌دهند. خرید و فروش ویدیو و عکس‌هایی که از همخوابگی کودکان حتی 6 و 7 ساله با یکدیگر، با بزرگسالان و یا حتی با حیوانات تهیه می‌شوند نیز اخیراً به بازاری اینترنتی تبدیل شده است که در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیارد دلار پول را به گردش انداخته بود. این بازار با وجود تلاش‌های مقامات انتظامی برخی از کشورهای اروپایی نه تنها کاهش نیافته، بلکه روز به روز نیز گسترش می‌یابد. احمد رفعت، رادیو آزادی، رم.
تنوع رنگ‌ها در این دیار جایی ندارد. این عنوان گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از وضعیت پوشش در شهر قم است. دختران قمی به این خبرگزاری گفتند قم از نظر نوع عرف و مقررات دینی شهری است بسته. دختران قمی نمی‌توانند با پوششی جز چادر به خیابان بیایند. چادرهای سیاه. شهر قم که کانون مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، از دیدگاه اجتماعی و فرهنگی در بسیاری موارد تحت قوانینی متفاوت از قوانین عمومی ایران است. مهدی خلجی، قم، چادر، رنگ، رنگ سیاه، رادیو آزادی.
دختران شهر قم به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفتند که مجبورند در شهر قم چادر سیاه بپوشند و از رنگ‌ها و تنوع‌های دیگر بی‌بهره باشند. در شهر قم به ویژه در مناطق مرکزی شهر پلاکارد‌هایی به چشم می‌خورد که در آنها نوشته شده به دستور نیروی انتظامی و برای حفظ شؤونات مذهبی پوشش چادر در شهر قم الزامی است. نه تنها در خیابان که حتی در مدارس دخترانه که مردان اجازه ورود به آن را ندارند، دختران و معلمان به پوشش چادر ملزم هستند. این در حالی است که در هیچ شهر دیگری در ایران پوشش چادر ضروری نیست و زنان می توانند از مانتو و روسری استفاده کنند. همچنین در فضاهای زنانه و بسته دیگر شهرها نیز زنان آزادی بیشتری دارند. جداسازی میان زن و مرد در شهر قم بیشتر است. حتی در یکی دو سینمای این شهر نیز بخش زنانه از بخش مردانه جداست. در پارک دور شهر که از معدود پارک‌های این شهر است، مردان به تنهایی و بدون خانواده خود حق ورود ندارند. در قم دختران به اندازه پسران امکان دستیابی به اماکن عمومی و بهره‌مندی از کتابخانه، فضاهای تفریحی و ورزشی را ندارند. بخش عمده‌ای از فضاهای عمومی در قم کاملا مردانه است. از سوی دیگر در ورودی‌های شهر قم تابلوهای وزارت اطلاعات نصب شده است. در این تابلوها شماره تلفن‌های ستاد خبری وزارت اطلاعات درج شده و شهروندان به ارائه گزارش به وزارت اطلاعات دعوت شده‌اند. همچنین در پاره‌ای نقاط حساس شهر مردم می‌توانند دوربین‌های کوچکی را بالای دیوارها مشاهده کنند که عبور و مرور افراد را کنترل می‌کند. در این حال هر چند وقت یک بار دادگستری قم اعلام می‌کند که باندهای بزرگ فحشا و مواد مخدر در قم کشف شده است. پژوهشگران اجتماعی می‌گویند آمار ناهنجاری‌های اجتماعی و افسردگی روانی به ویژه در میان جوانان این شهر با شهرهای دیگر قابل مقایسه نیست. بعضی از مردم قم میگویند حضور روحانیت در این شهر در سالهای پیش از انقلاب حضوری طبیعی و عادی بود، اما پس از انقلاب و دستیابی روحانیان به قدرت، شهر در تصرف مطلق روحانیان است. سیطره روحانیت به این شهر بعقیده بسیاری از مردم قم موجب شده تا روحانیان فرهنگ خاص خود را به تمام شهر تعمیم دهند و تحمیل کنند. افزایش شمار نسل جوان، گسترش ارتباطات، واکنش در برابر عملکرد بخشی از روحانیان و مسئولان، حضور روحانیان برجسته ناراضی مانند آیت الله منتظری، کنترل محسوس و فراگیر امنیتی و اطلاعاتی شهر، قم را به یکی از کانونهای اصلی اعتراض علیه سیاستهای فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی بدل کرده است. آنگونه که مردم قم میگویند، نسبت به بسیاری از شهرهای دیگر ایران، دست کم آزادیهای اجتماعی و حقوق زنان در شهر قم بیشتر تهدید می شود. از همین روز که در سالهای اخیر موج مهاجرت دختران و پسران از قم به شهرهای دیگر به ویژه تهران افزایش پیدا کرده است.
گزارش سال 2002 برنامه ملل متحد برای توسعه که بامداد چهارشنبه امروز انتشار یافت بر رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی تاکید فراوان دارد. آیا پیشبرد آزادی‌های سیاسی و مدنی راه را بر پیشرفت‌های مادی نمی‌بندد؟ آیا حکومت قاهرانه بهترین نظام سیاسی برای خروج از واپس‌ماندگی است؟ ایرانیان نیز از حدود 100 سال پیش به این سو با همین پرسش‌ها روبرو بوده و هستند. ایران، دموکراسی و توسعه موضوع گزارش اقتصادی امروز رادیو آزادی است از فریدون خاوند.
گزارش سالانه برنامه ملل متحد برای توسعه هر سال به بررسی توسعه انسانی و وضعیت آن در کشورهای گوناگون جهان می‌پردازد. شاخص توسعه انسانی که در طبقه بندی کشورها توسط این سازمان به کار می‌رود، تنها تولید ناخالص داخلی را در نظر نمی‌گیرد و بر عناصر دیگری چون پیشرفت سوادآموزی و طول عمر متوسط نیز تأکید می‌کند. در آخرین گزارش برنامه ملل متحد برای توسعه که بامداد امروز انتشار یافت، ایران از لحاظ توسعه انسانی بین 173 کشور مورد بررسی در رتبه 98 قرار می‌گیرد، در سطحی پایین‌تر از کشورهایی مانند ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان و تونس. گزارش امسال برنامه ملل متحد برای توسعه تأکید فراوان دارد بر رابطه میان دموکراسی و پیشرفت اقتصادی. تاریخ قرن 20 میلادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در پیوند با همین رابطه و پرسش‌های پیرامون آن سپری شده است. آیا دموکراسی سیاسی و الزامات آن از حق مردم در گزینش رهبران گرفته تا آزادی‌های حزبی و مطبوعاتی و سندیکایی راه را بر پیشرفت مادی و خلق ثروت نمی‌بندد؟ آیا نباید نخست راه توسعه اقتصادی را هموار کرد و سپس به آزادی‌های سیاسی پرداخت؟ شمار زیادی از جریان‌های فکری در ایران قرن 20 به توسعه قاهرانه ایمان آوردند و آزادی‌های سیاسی را سدی در راه رشد اقتصادی دانستند. البته ایرانیان در این عرصه تنها نبودند و برای دور افکندن آنچه دموکراسی غربی لقب گرفته بود از همان ابزارهای فکری استفاده می‌کردند که بسیاری از دیکتاتوری‌های دست راستی یا دست چپی در کشورهای معروف به جهان سوم. فراموش نکنیم که اوضاع جهانی نیز زمانی دراز فضای بسیار مساعدی را در اختیار هواداران توسعه اقتدار گرایانه قرار می‌داد. امروز اما وضع دیگرگون شده است. رشد اقتصادی و به ویژه توسعه پایدار در پیوند جدایی ناپذیر با دموکراسی و حکومت قانون قرار داده شده است. البته هستند کشورهایی که بدون دموکراسی به رشد اقتصادی رسیدند. اسپانیای فرانکیست، کره جنوبی، سنگاپور و غیره، اما در برابر این چند نمونه استثنایی ده ها کشور را در آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و اروپای مرکزی و خاوری میتوان نام برد که زیر تسلط نظام‌های دیکتاتوری بیش از پیش در گرداب واپسماندگی و فساد فرو رفتند. تاریخ قرن بیستم ایران نیز شکست توسعه اقتدارگرایانه را به نمایش می‌گذارد. گزارش سالانه برنامه ملل متحد برای توسعه نشان می‌دهد که در این سال‌های آغازین قرن 21 میلادی وضعیت ایران در عرصه‌هایی چون آزادی‌های مدنی، سیاسی و مطبوعاتی حتی در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان سوم همچنان نامطلوب است. به رغم این واقعیت با قاطعیت می‌توان گفت که نخبگان جامعه ایرانی امروز بیش از هر زمان دیگری باور دارند که دموکراسی سیاسی و توسعه اقتصادی جدایی ناپذیرند.
گفتار اقتصادی روز را میشنیدیم از دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. نه دیگر این پاریس نیست، نه دیگر این پاریس نیست. ما ریگوش را باز می‌خوانیم، کرانه چپ رودخانه سن را که از آن با نام پایتخت روشنفکران جهان یاد می‌شود. ما اگر می‌خواستیم مزه شن و ماسه و ساحل را حس کنیم به پاریس که نمی‌آمدیم. بسیاری از جهانگردان و گردشگران که این روزها به دامن عروس شهرهای جهان پناه می‌برند ناخشنودند. جان خاکزاد، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پاریس به ما میگوید که چرا آنها ناخشنودند.
چهار پلاژ، دو پلاژ ماسه‌ای و دو پلاژ سیمانی، 22 کابین، 4 کافتریا، 150 چتر آفتاب، 300 تخت با دوشک آبی برای کسانی که قصد برنزه شدن زیر نور آفتاب را دارند، همراه با 80 نخل بزرگ که در گلدانهای بزرگی در ساحل رودخانه سن قرار گرفتند، ساحل رودخانه سن را به پلاژ تابستانی تبدیل کردند. البته این پلاژها با بستن جاده سری و سیر ساحل رودخانه سن در حوالی جزیره سن لویی که از سوی سازمان یونسکو به عنوان میراث جهانی و بشریت شناخته شده است به وجود آمدند. برترام دولنیو، شهردار سوسیالیست پاریس، این ابتکار را تا 18 ماه اوت ادامه خواهد داد. برای آنکه مردم توجه بیشتری به پلاژهای پاریس از خود نشان دهند، قرار است نمایش‌های هنری و فرهنگی هم در ساحل رودخانه سن انجام گیرد. اما اتومبیل‌ها حق ندارند حتی شب‌ها از جاده سری و سیر ساحل رودخانه سن که بدون چراغ قرمز غرب شهر را به شرق وصل می‌کند استفاده کنند. نارضایتی مردم از همین جا شروع شده است، زیرا راهبندان‌های بزرگ کمراه با دود اگزوز اتومبیل هاست مردم پاریس را چنان به خشم آورده است که احتمالاً پلاژ های پاریس تا 18 ماه اوت ادامه پیدا نخواهند کرد. از سوی دیگر به خاطر آلودگی شدید آب رودخانه سن، مردم اجازه آبتنی هم ندارند. در نتیجه پلاژ های ساحل سن شبیه پلاژ های واقعی هستند که بیش از 1.5 میلیون یورو هزینه برداشتند. با این همه نظرسنجی ها نشان می دهند حتی جهانگردان خارجی نیز چندان علاقهی به پلاژ های ساحل رودخانه سن ندارند، زیرا به عقیده آنها پاریس آنقدر جذابیت خود را دارد که برای جلب نظر مردم و جهانگردان خارجی نیازی به پلاژ ندارد. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
ساعت دوم برنامه ما نزدیک به پایان است. تا ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در برگیرنده مجموعی از گزارش‌های فرهنگی و ادبی است و تا چند ثانیه دیگر با میزبانی نازی عظیما و همچنان با سردبیری ایرج گلگین و کارگردانی کیان معنوی آغاز می شود، شب و روز خوشی را برای شما آرزو می کنم. با ترانه ای از سیاوش قمشی، خدا نگهدار. علیرضا طاهری، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی.